بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به زمان اذان که تقریبا ساعت 19:30 دقیقه است، تقریبا یک ساعت فرصت داریم، 20 دقیقه کمتر از یک ساعت. احتمالا همه سوالات فرصت نمیشه که پاسخ داده بشه. دوستان حالا میتونن سوالاتشون رو از طریق پیامک به خود بنده بدن اگر سوالی هست. ما حالا از استاد اون مستندات جواب رو مثلا که کدوم کتاب میتونن جوابات پیدا کنن بگیرم و خدمتون ارائه کنیم. اگر احیانا فرصت نشد اینجوری میتونیم ادامه جلسات رو مثلا داشته باشیم به صورت غیر حضوری. من با اجازه جمع از خواهران شروع کنیم که سوالاتشون رو بپرسن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. نکته ای که از دوستان دقت کنن سوالاتشون مرتبط با موضوع بحث باشه. اگر هم سوالی از خارج از این بحث، حالا یا پایان جلسه یا تو ساعت دیگه باید سوالات مطرح کنن. الان تو ساعتی که این جلسه هست باید سوالات مرتبط باشه. خواهران اگه سوالی دارن من میکروفون میگیرم خدمتشون.
سلام علیکم. ببخشید شما چند تا از ویژگی های اندیشه های استاد صفایی رو فرمودین، خواستم اگر بشه به همین مختصری ویژگی های اندیشه استاد مطهری هم بفرمایید. بعد حداقل ما خودمون میخوایم مقایسه کنیم ویژگی ها تو دستمون باشه.
بله، عرض کردم اون مقدمه رو خدمت شما گفتم که به راحتی نریم سراغ مقایسه، چون من این چند تا ویژگی که گفتم معناش این نیست که دیگه الان کسی که این ویژگی ها رو میداند مجموعه اندیشه تو دستش میتونه مقایسه کنه. شاید بهتر باشه فعلا از مقایسه کردن بپرهیزیم. ویژگی های اندیشه مرحوم شهید مطهری رو هم اگر من حالا اونچه که به ذهنم هست بگم، باز شما نمیتونید مقایسه کنید. خب ببینید، مثلا ایشون یک ویژگیش اینه که با توجه به سیر تاریخی مباحث مثلا کلامی ما، ایشون اومده با یک شروع ختم دیگری بحثش رو مطرح کرده. همین نکته که گفتم، ایشون مثلا از انسان و ایمان شروع میکنه و یک جهانبینی رو به یک نحو دیگری سامان میدهد. این یک ویژگی در اندیشه مرحوم استاد مطهری است که از قبلی ها ایشون رو متمایز میکنه. خب حالا با این ویژگی شما میخواید چگونه مقایسه کنید؟ یعنی ویژگی ها فضای مقایسه به این معنایی که شما میخواید رو فراهم نمیکنه. بهتره ما همون اصلی که گفتم، ما یه سوالاتی داریم دنبال پاسخش باشیم. اگر دیدیم که مثلا سوالات من رو اندیشه مرحوم شهید مطهری بهتر جواب میده، خب به اون اکتفا میکنم. اگر دیدم هر دو جوابگو هستن، هر دو استفاده میکنم. اگر دیدم مثلا اندیشه مرحوم صفائی یا بزرگ دیگری جواب میده، از اون استفاده کنم.
بله خواهران، سوال دیگه نیست. برادران اگر لطف کنن سوالاتشون رو توی میکروفون بپرسن و ممنون میشیم. بعد من دکتر جلسه شروع میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون بحث اندیشه هست، من یک سوال دو قسمتی مطرح میکنم. اگر خارج از موضوع بحث تشخیص داده شد اشکال نداره، من بعدا هر فرصتی شد خدمت استاد میرسم. یکی این که فرق تفکر و تعقل چی هست، دوم این که اون علم که در یک جا نور دونسته شده و گفته شده و در یک جا بحثایی مثل آوردن سلطانی هست از علم و سلطان، این دوتا علم چه تفاوت داره؟ علمی که تعبیر به نور شده و علمی که سبب سلطانی میشه، و تفاوت و یا تشابه و در واقع مقایسه تفکر و تعقل. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب حالا رأی بگیریم، سوال مربوطه یا مربوط نیست؟ سوال دیگه نیست؟ عرض کنم خدمت شما، حالا من توضیح بدم. بحث یکی از ویژگی های مرحوم اندیشه مرحوم استاد اینه که خیلی دقیق واژه ها رو مرزبندی میکنن، خصوصا این تو قسمت توانمندی های ذهنی انسان که بین تفکر، تدبر، تعقل، اینها ایشون مرز میگذارن و اینها رو از همدیگه تفکیک میکنن و برای هر کدوم تعریف دارن. اینم باز از ویژگی های اندیشه ایشونه. تو خیلی از جاها ممکنه مثلا تفکر و تعقل اینها همینطور به جای همدیگه به کار برده بشود، ولی تو اندیشه ایشون تفکر یعنی همون استنتاج، یعنی این که شما از اطلاعاتی که در اختیار دارید پاسخ سوالتون رو به دست بیاورید، یعنی ندانسته هاتون رو به دست بیاورید. این زایاندن اطلاعات می شود تفکر، که با سوال هم شروع می شود، یعنی فکر بدون سوال حرکت نمی کن. تعقل به معنای ارزیابی و سنجشه، یعنی وقتی تفکر مسئله شما رو حل کرد، مثلا برای رسیدن به یک چیزی دو تا راه پیش رو پای شما گذاشت، حالا نوبت به تعقل میرسه که کدوم راه مناسب تر است. کار عقل ارزیابی و سنجشه، مقایسه است که این بهتره یا اون بهتره. این نیروی سنجش رو بهش میگن عقل و به کار بردن عقل رو میگن تعقل. بله.
اشاره کن دوستان نکته رو لطف کنن، حالا ما از این بعد این مجبور هستیم خودمون یه تعارفش با آجاقا واگذار نکنیم، چون جلسه با یه موضوع مشخصی هست و قراره حالا به صورت یه خروجی مشخصی یا صوت یا متن داشته باشه، لذا سوال خارج از موضوع جلسه رو بنده با اجازه آجاقا و سایر دوستان از این بعد خودم شخصا فیلتر میکنم، اجازه نمیدم این سوال وارد بحث بشه. لذا دوستان دقت کنن که سوالا دقیقا توی بحث جلسه باشه.
جواب سوال دومتونم که گرفتید که دیگه، العلم سلطانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سوال، حالا اون مبحثی که گفته بودن اعلام شده بود، همون اولش حالا با یه دلیلی که خودتون داشتین کلن زیر موضوع اصلی کشیده شد، باز به تبیین افکار استاد پرداخته شد و حالا اون چیزی که مد نظر ما بود بیشتر، حالا اتفاقا بین استادایی که اومدن اینجا و ما حالا یکی دو ستاشون رو دیدیم، بهترین تبیین از تفکر یعنی تبیین شما بود و واقعا درخور تحسین بود. اما در کل به طور کلی موضوع یه چی دیگه است. این حال دلیلی که شما هم اولش فرمودید که ما در مقام مقایسه نیستیم، شاید دلیل متقنی نبود، به خاطر که الان بگیم مثلا یکی که مطالعات کمی هم داشته باشه بگن که اندیشه های استاد مطهری رو با آقای شریعتی مقایسه اجمالی داشته باش، میتونه یه هولوشی بده که آیا میتونه افکار مثلا مرحوم شریعتی مبنای فکر قرار بگیره یا نمیتونه، یا بهتره مثلا استاد مطهری مبنای فکر قرار بگیره یا استاد صفایی. خب در این حدشی که ما میتونیم بحث کنیم، ما که اینقدر عمر و حالا حوصله مطالعه که نداریم همه رو بررسی کنیم، همه رو استاد بشیم بعد بیام یه مبنا رو بگیریم، نه. ما که حالا همچین بیس نداریم، میتونیم در مقام مقایسه بهترین مبنای فکری رو انتخاب کنیم، اونو اتخاذ کنیم برای خودمون، که بدون مبنای فکری قطعا کسی نمیتونه. حالا این یه سوال بود، چند تا سوال دیگه هم داشتم.
حالا همون یک سوالتون رو بذارید فعلا. عرض کنم خدمت شما که من اون اصل پاسخگویی رو که مطرح کردم، پاسخگویی جامع، برای همین دغدغه شما بود. چون میدونم جوان یا نوجوانی که توی بازار اندیشه ها وارد میشه، خب یه مسئله داره، چیکار کنم؟ همه حرفا و همه اندیشه ها رو بخونم؟ یکی رو بخونم؟ چیکار کنم؟ اینجا اصل اینه که من دو سه تا اندیشه‌ای که تو جامعه مطرح هست رو دنبال میکنم، یه سوال هایی دارم، اگه جواب داد سوال هم و همون رو دنبال میکنم، اگه پاسخگویی جامعه نداشت سراغ اندیشه دیگر هم میروم. کنار این البته یه زمیمه هست و اون زمیمه خیلی مهمه. ما برخوردمون با آثار اندیشمندان برخورد جمع‌آوری اطلاعاته، در حالی که این غلطه. ببین یکی از گیرایی که ما داریم اینه، ما فکر میکنیم یه جوان باید شروع کنه یه سیر مطالعاتی داشته باشه، 10 تا 20 تا کتاب بخونه، آقا فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب، بعدم میگه عجب یک دانشجوی آمده بود یکی 4-5 هفته قبل خونه ما، بعد گفت من یه سیر مطالعاتی برای اندیشه مرحوم استاد نوشتم، مرحوم استاد مطهری نوشتم، این گونه اینو بخونم. این 10 سال طول میکشه، ولی 10 سال که گذشت دست من پره. گفتم آخه برای چی؟ مگه ما میخوایم یک گنجینه اطلاعات بشیم؟ اما هدایت های وحیانی آمده که ما زندگی کنیم، آمده که ما راه بریم، آمده که سلوک داشته باشیم، نه اطلاعات جمع کنیم. تا میگن مثلا مرحوم دکتر شریعتی، بله ایشون اینجوری گفته، تو اسلام شناسیش اینو گفته، تو آریان چنین ای برادر اینو گفته، تو کبیرش اینو گفته. خب به چه درد میخور گفته؟ تو هم خوبه، یه هارد خوبی هستی. ولی ما هارد نمیخوایم که، ما میخوایم زندگی بکنیم. یه کسی که مواجه، من در رابطه با کسی دارم حرف میزنم که برای انتخاب مسیر زندگی و سلوکش، برای انتخاب فعالیت اجتماعیش، مسیر فعالیت اجتماعیش دنبال فکر است، مسئله داره، میخواد مسئله رو حل کنه، نه اینکه میخواد یه آدمی باشه اطلاعاتش وسیع باشه، هر جا رفت یه لحیهی به قول طلبه ها بجنباند که بله من هم هستم. اگر این شد که بحث هدایت است، اولا فضای مطلوب هدایت اینه که از مربی شروع بشه. یعنی چی؟ یعنی رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله او شروع کننده است، او میره سراغ دیگران. اصل اینه از دیگران شروع، از مربی شروع بشه. حالا اگر کسی مربی نداشت، خدا مربی است، سر راهش یه چیزایی رو میذاره، هدایتهایی رو براش داره، چیزایی رو سر راهش میگذاره، به این دید داره میخونه که راه بره، نه اطلاعات جمع کنه، نه سیر مطالعاتی تعریف کنه. من مبنای فکریمو بذارم مثلا آثار شریعتی یا بذارم آثار مرحوم شهید مطهری، نه، این که من گفتم اصل پاسخگویی جامعه است بر اساس همین نکته است که شما میخوای حرکت کنی، سوالایی داری، مشکلاتی داری، جواب میگیری.
مثلا خب گاهی وقتا رسالتا این صحبت نسبیه، گاهی وقتا من میرم توی جامعه نیازم، پاسخگوییم به مواد مخدره، یعنی به اون آرامش پیدا میکنم، میرم طرفش، بعد یه مدتی که عمرم توی زمینه تلف شد میفهمم که چه مبنای اشتباهی رو الان اون موقع جوابم میداد، اون موقع واقعا من با این زندگی میکردم. این نباشه من بحث حالا اندوخته کردن مثلا معارف و این که فقط حفظ تبدیل به هارد بشیم، این مواد جدان اصلا بلن یعنی چیز خاصی نیست که آدم بخواد قبولش بشه، باید تحلیلا رو آدم خودش صاحب تحلیل بشه، بتونه از تحلیلای اینا روش تحلیل یاد بگیره، بتونه مباحث روز رو با همون اندوخته‌های فکری اونایی که صاحب مطالعه بودن و تحلیلای خودمون بتونیم یه نتیجه گیری برای زندگی الانمون بکنیم. الان من آثار شهید مطهری رو اینا میگم که حالا آثار شهید مطهری رو پیگیری میکنم، مبنا قرار میدم، الان به من جواب میده، ولی هنوز مطمئن نیستم که این مبنای خوبیه برای فکر من، یک بنای محکم مثلا بتون ریزی کامل شده برای فکر من که بتونم باهاش زندگی بکنم و اون آرامش پیدا کنم با اون، خب یا نمیشه. همینجوری میرم جلو، میگم حالا که جواب منو میده، حالا که بهم آرامش، بذار بریم میریم یه جایی میفهمیم که آقا این اشتباه بوده، بعد عمر گذشته.
نه ببینید، تو اندیشه هایی که ما داریم مطرح میکنیم، مثلا اندیشه مرحوم شهید مطهری یا مثلا آیت الله مصباح، آیت الله جوادی، این اشتباه که نیست که بگیم آقا اصلا عمرم ضایع شد. بزرگانیان زحمت کشیدن. حالا من مرحوم شریعتی رو نگفتم، چون حالا تو مرحوم شریعتی بحث هست. پس این نیست که بگه ای عمرم ضایع شد. این یه نکته. نکته دوم، اصل پاسخگویی که من گفتم در نیازهای اندیشه‌ای و ذهنی منه، نه بریتش تو عرصه احتیاط و نیازهای دیگه. من یه سوال دارم، دنبال اینم که جواب سوالم رو بگیرم. نکته سوم این که شما برای جوانی که تازه میخواد بیاد راه بیفته، یا باید خودت به جاش تصمیم بگیری بگی آقا شما اصلا سراغ اندیشه های مرحوم صفایی نرو، فقط اندیشه های شهید مطهری رو بخون، که این درست نیست. خوب اینجوری من نسخه بدم آقا فقط کتاب های شهید مطهری رو بخونید، خب این درست نیست که. باید مجال بدیم حداقل تو دائره افرادی که مورد تاییدن و آفت ندارن، تو این دائره خودت برو سوالات رو عرضه بکن، ببین پاسخگو هست یا نه. پاسخگو بود باید زندگی میکنی، چه اشکالی داره؟ بزرگانی هم، افراد زیادی هم آمدن از ابتدا تا انتها با اندیشه مرحوم مطهری زندگی کردن، رستگارم شدن رفتن، خیلی هم به جای بر نمیخونه. پس بیندیشیم به این که به جوان چه الگویی بدیم. کنار البته این اصل پاسخگویی، یه اصل دیگری هم هست که من گاهی بهش اشاره میکنم، با اون اینه که گاهی من نمیدونم کدوم راه برم، به یه کسی که مطمئنم، به یه نفر، دو نفر، سه نفر مطمئنم، میگم آقا من این مسائل رو دارم، این مسائل رو از کدوم منبع میتونم استفاده بکنم، اونم یه راهیه، به شخص مورد اطمینانتون مراجعه کن. اینم باز تأکید میکنم، اینی که تو حرفای شما بود من میبینم با اندیشه مرحوم عرض کنم شهید مطهری به آرامش میرسم، یا مثلا من میبینم با اندیشه مرحوم شهید مطهری میتوانم تحلیل بکنم، خود اینا محل تأمل، اصلا به آرامش رسیدن مقصد نیست.
آرامش علمی هم
مقصد نیست. ببین، به آرامش رسیدن مقصد نیست، تحلیلگر شدن من مقصد نیست. مسئله این است که تو مرحله اندیشه اینه که من بتوانم بدون تحمیل، بدون واردات، ببینید، نه دیگری به من تحمیل کنه، نه از جای دیگری وارداتی بگیرم، بلکه به من کمک کنن بیندیشم، راه بهم نشون بدن، با اندیشه خودم به نتایجی برسم، این زایندگی و فکر من داشته باشه، به یه نتایجی برسم که بتونم با اون زندگی کنم، مسیر زندگیم رو مشخص کنم. این اندیشه وقتی میگیم زندگی، یعنی باید یه نگاه کلی به خودم، به هستی، به تاریخم، به جامعه‌ام به من بده. بعد از این نگاه کلی باید یه مسیر حرکت به من بده. کنار این مسیر حرکت باید معیارها و میزانهایی رو به من بده، چون من مدام تو زندگی سر دورهای انتخابم. باید معیارهایی به من بده که اینجا چیکار کنم، اونجا چیکار کنم. اینا رو باید به من پاسخ بده. اگر اندیشه‌ای به شما پاسخ داد، بتونید باهاش زندگی کنید، مشکلی هم نداره.
البته درسته، اون مقصد نیست، ما به عنوان یه چیز مطمئنی که همراهمون باشه به مقصد برسیم، اون آرامش به ما میده. وقتی آدم یه مرکب خوبی داشته باشه برای سوار شدن، حالا این اونجا که شما فرمودید که حالا برای بیان مسائل دینی هیچ نیازی به هیچ وسیله‌ای نیست، فلسفه نمیتونه وسیله قرار بگیره برای انتقال مثلا همون شما فرمودید،
من چنین عرضی نداشتم.
این چون که حالا یه مقدار گذشته، شاید با یه مقدار دخل و تصرف و تحریف،
خیلی دخل و تصرف. عرضم این بود که ویژگی های اندیشه مرحوم استاد رو میگفتم، ایشون میگن که دین آمده است به فلسفه و عرفان و علم بدهد، و دین نیامده که از فلسفه کمک بگیره. و بعد تو بحث زبانم گفتم دین با زبان خودش حرف میزنه، با زبان فلسفه حرف نمیزنه. شما میتوانید حالا اون چیزی که رسیدید، اگر از دین رسیدید، با همون زبان دین دنبال کنید.
مثلا خب بعضی از خطبای حضرت امیرالمومنین توی نهج البلاغه فلسفیه. گاهی وقتا میبینیم که توی روایات، زبان روایات یه دفعه فلسفی میشه در برخورد با افرادی که سطح فکرشون بالاست. مثلا امام صادق، اون شخصی که میاد میگه که تو کره زمین توی تخم مرغ میشه، مثلا بعد میگن نه، بعد او عربی وادی نشین میره، یکی دیگه میاد، حالا یکی نازنش هست، خودتون ماشاءالله استاده، میاد میگن که حالا کره زمین در خط خمرجا میشه، اونجا مطرح میکنن که آقا ظرف و مظروف امر قدرت خدا به محال تعلق نمیگیره و اینا. میگم زبان خود اهل بیت هم گاهی وقتا فلسفی میشه.
هر جا زبان اهل بیت بود رو چشممون، چون ما بحثمون این نیست که تو روایاتمون هیچ وقت هیچ چیز فلسفی نیامده باشد، نه، بحثم اینه که ما دین رو، این باز به عنوان ویژگی های اندیشه ایشون عرض کردم که ایشون میگن دین نیامده از فلسفه کمک بگیره، بلکه آمده که به فلسفه بدهد. و بعد خود ایشون روششون این بود که با همون ادبیات دین حرف بزنن، با زبان دین حرف بزنن. هر جا امام صادق فرموده باشن با میام جزء ادبیات دینمونه. ولی این فرق میکنه که ما بیایم حرفای دینیمون رو هم با زبان فلسفی بگیم. نمیخوام ردش کنم، داشتم ویژگی های ایشون رو میگفتم. نمیخوام رد کنم که اگر یک کسی بزرگی آمد با زبان فلسفه حرف دین زد بگیم محکوم است، نه، ویژگی های ایشون رو داشتم میگفتم که اندیشه ایشون این ویژگی ها رو داره. یکیش هم اینه که من با زبان خود دین حرف میزنم، نمیام حرفی رو که مثلا قرآن یه جوری گفته بیام با زبان فلسفه ارائه بدم.
سوال حالا آخر این که شما فرمودید معارف و عقاید و نظام و احکام، کسی با احکام شروع کنه قطعا زمین میخوره، مثلا حالا قطعا مشخصه. حالا یه سوال اینه که شاید من اومدم از اول خواستم ساختار فکرم رو درست کنم، خواستم با اون معارف شروع کنم، تفکر، شناخت. حالا قطعا که به این زودی که آدم به نتیجه نمیرسه، باید صبر کنه، باید مطالعه کنه، باید مربی در ارتباط باشه. توی معارف 3-4 سال موندم، توی عقاید مثلا چند ماه موندم، توی نظام ها موندم تا اینکه بخوام به احکام برسم. این مدت عبادات ما فلسفه شیه، نماز بخونیم یا نخونیم؟
اولا اون چه که به معارف میرسونه یعنی جریان فکری، یه بحث زمان بر نیست. فکر نکنی 4 سال طول میکشه، چون اصلا جریان فکری تو اندیشه مرحوم استاد کتاب خوندن نیست تا که بگید من باید 50 تا کتاب بخونم تا جریان، نه، جریان فکری یعنی ذهن سوال مند بشود، این یک. بعد که سوال داشت سوالاتش رو بیرون بریزه، سوالاتش رو تنظیم کنه، از سوال اصلی به بنیادی شروع کنه به تفکر کردن. هر جام گیر میکنه یه کسی یه ره نشانه هایی بهش بده، خودش فکر کنه به جریان، به جواب سوالاتش برسه، جواب سوالاتو بچینه، میشه اون جریان فکریش و معارف شکل میگیره. خیلی ساده است، یه چیز زمانبری که حالا باز 60 تا کتاب بخونم نیست. این جریان فکری، جریان فکری که در انسان اتفاق افتاد، به معرفت رسید، معرفت خود به خود گره میخوره به احساس. یعنی یه احساسی در ما هست که خوبی ها رو دوست داریم، درست شد؟ این در ما هست، به تعبیر استاد میگن، به این آیه استدلال میکنن، و انه لحب الخیر لشدید، میگن اصلا خوبی ها رو انسان دوست داره، شدیدن هم دوست داره. خب اینو من دارم. معرفت چیکار میکنه؟ خوبی رو به من معرفی میکنه که خدا خوب است، خدا مهربان است. اون احساس خوبی ها رو دوست داشتن با این معرفت گره خورد میشه چی؟ عشق به خدا. عقاید شکل میگیره. اینم یه چیز زمانبری نیست.
تمام. برای شما آره، برای کسی که میخواد ابتدا شروع کنه خب اگه
نه، من برای خودم نگفتم، برای دیگرانی که میخوان جریان، میخوام بگم زمانبر نیست. پس این یه نکته. نکته دوم این که من به هر طریقی به یه معرفت‌های درست یا نادرست رسیدم، دارم نمازمو میخونم، روزمو میرم، یا آدابی رو دارم رعایت میکنم. این دو حالت داره، یا بر اساس یه معرفت ها و یقین هایی به اینها رسیده بودم. خب الان میخوام یه مطالعه عمیق تری بکنم، اون چرا که تا حالا بهش یقین داشتم و بهش رسیده بودم و دور نمیریزم، به یقینم همچنان عکس میکنم تا یقین دیگری بیاید. ها؟ این تعبیری که در رابطه با تو روایت هست، با یقینه به شک، یا با الیقینه به شک، این نباید در ما اتفاق بیفته. شما وقتی به یه چیزی یقین داری، به هر شکلی الان یقین داری که باید نماز تو بخونی، یقین داری که باید روزه تو بری، بعد من گفتم خب باید مبانی فکری درست بشه، تا گفتیم باید مبانی فکری درست بشه دیگه نمیگه خب از این بعد دیگه نماز میذارم کنار، نه، شما یقین قبلیت رو باید همچنان بهش عمل کنی تا یقین بعدی اثبات بشه. اگه یقین بعدی اومد خلاف یقین قبلیت بود میذاری کنار، اگه نبود ادامه میدی. این یه اصله، این اصل باز خیلی مهمه. ما جوانامون خیلی جا دچار شبهه میشن، متاسفانه وقتی میخوان خدا رو بپذیرن، حرف خدا رو بپذیرن، باید مولا درزش نره، دلیل بسیار باید محکم باشه. ولی وقتی میخوان خدا رو بذارن کنار، وقتی میخوان دستور خدا رو بذارن کنار، خیلی راحت به کوچکترین احتمال میذارن کنار. نباید اینجوری باشیم. باید برای هر دو طرف دلیل بخوایم. چه اثبات خدا، چه رد خدا، چه نماز خوندن، چه نماز نخوندن. برای هر دوش من دلیل میخوام. حالا اگه با یه دلیلی تا حالا داشتم نماز میخوندم، با اون دلیل همچنان اون حفظش میکنم تا دلیل محکمی بیاد که بگه اون دلیل قبلت غلط بود.
خدا به اعتقاد شما مسیر استاد تنها مسیره یا تنها مسیر نیست؟ تنها مسیر رسیدن به حقیقت یا تنها مسیر نیست؟
ببینید، مسیر استاد یه مسیر نیست در کنار مثلا مسیرهای دیگر.
مثلا دقیقا جمله استادای قبل شما همشون به اجماع استادای، حالا میشه درست اسمشون بیاریم، حالا اینکه مصر بودن، یعنی توی زمینه باهاشون بحثم کردم که مسیر استاد تنها مسیره رسیدن به حقیقته. اینو که بگی دیگه این چهار چهار پنج آقایی که در کنار استادن یکم فاصله میگیره وقتی بگیم تنها مسیر رسیدن به حقیقته.
نه، من عرض کنم خدمت شما، تو نگاه خود مرحوم استاد هم که ما باشون زندگی میکردیم چنین چیزی رو ندیدم. به ما مثلا سفارش میکردن درس فلانی رو برید، مثلا فلان درس اخلاق رو برید بشینید. این یعنی چی؟ یعنی میشه از دیگران هم استفاده کرد. البته ببینید، باز تو اون مقام تخصصی من نیستم. اگه من تو مقام تخصصی بخوام بحث بکنم، چهار تا روش رو ببینم، طبیعتا اونجا نمیتونم قضاوت نکنم. اونجا میتونم قضاوت کنم، بگم آقا از نظر من اون چیزی که مستند به دین است این مسیر است یا آن مسیر است، مسیر الف یا مسیر ب است، و مسیر مثلا اونی که مطابق نیست این اشکالات رو دارد. طبیعتا تو بحث علمی این مطرحه. ممکنه هر دو مسیر اشکالاتی داشته باشن و محاسنی، ممکنه یک مسیر درست باشه یک مسیر اشکالاتی داشته باشد. تو سطح علمیش حرفی ندارم، که خدا رحمت کنه تو بحثای فقهی اسد مصطفی وقتی داره یه مسئله ای رو حل میکنه تو فقه و اصول، نظر پدر و مرحوم مطرح میکنه، میگه مرحوم والد اینو گفتن ولی من قبول ندارم، میذارم کنار. نقد میزنن اسد مصطفی نظر امام رحمت الله علیه رو، تعبیرشون هم که مرحوم والد اینو گفتن من قبول ندارم، این چهار تا اشکال داره. تو بحث علمی اینجوریه، اونجا جای خودشو داره. ولی الان تو بحثی که شما داریم، یعنی یه جوانی میخواد بره، نمیشه بگی آقا شما اگر رفتی مطالعه کردی آثار مرحوم شهید مطهری رو 100% در اشتباهی. نه، گفتم اصل پاسخگویی. باید نگاه بکنیم این جوانم آخه باید چیکار کنه، باید دنبال حرف من بره. خب امروز حرف منو میشنوید که مثلا من میگم 100% شهید مطهری، فردا یکی دیگه میگه آقا 100% مرحوم صفایی، چهار روز دیگه یکی دیگه میگه 100% دکتر، شما چیکار کنید؟ من نمیخوام به جای شما تصمیم بگیرم، میگم خودت معیار دستت باشه که گیر نکنی آقا اینو میگن شما اینو میگی فلانی چیز دیگه ای میگه. من اینو بسیار تجربه کردم و هر وقت کسی آمده سراغ من، من گفتم به جای اینکه دنبال جواب باشی از من که شما کدوم راه رو برو، از من میزان بخوا، معیار بخوا. چرا؟ چون اگه من الان یه نظر بدم، خب دو روز بعد یکی دیگه نظر دیگه میدید، یا سرگردان میشوی که چه کار بکنی، یا میگه ای بابا اینم یه حرف میزنه اونم یه حرف میزنه، هیچ کدومشون درست نیست. ولی معیار به دست بیار، با یه معیاری حرکت شروع کن.
درست. این افکار استاد خیلی خاصه، مخصوصا تو زمینه تربیتی، یعنی هر کسی هر چی میگه رو کلا زیرش خالی میکنن. خب حالا ما چیزی که از شاگرداشون یا اینکه این روحانیایی که اومدن شنیدیم و حالا چیزی که گاهن توی کتاباشون خوندیم اینجوری بوده. من میخوام ببینم این نظام تربیتی که استاد بهش واقفه، میگه چیزی که بخوای ببینی واقعا امکان داره باید ببینی واقع شده یا نه. خب حالا ما میخوام ببینیم این نظام تربیتی که استاد اینجوری به این سبک که همه رو یه جورایی توی بحثای تربیتی تلقین کلن زیر سوال، تلقینی که همه مثلا توی اصول تربیتی میگن که به نوجوان باید تلقین کنی برای نماز خوندن، چیزی نمیفهمه ولی از باب تلقین برش ملکه بشه، نه عادت، ملکه بشه این نماز خون میشه، باید نماز تو کنه وجودت با تلقین. ولی استاد میفهمد که تلقین به هیچ عنوان نمیشه، اگه جایزه تلقین بشه جایزه باید کنسل بشه، اگر این بازی بعد از مثلا نماز بشه تلقین باید کلن از بین بره اگر اون تفکر خاص استاد بخواد ایجاد بشه. حالا میخوام ببینم توی کشور حالا یه جایی شما اسم ببرید یه مجموعه نشسته باشه تخصصی، بعد از این همه سال شده خیلی مجموعه نشستن افکار شهید مطهری رو پیاده کردن و واقعا هم جوابم گرفتن، من خودمون خود رفتیم دیدیم خب، ولی افکار استاد صفایی رو جایی شده پیاده کرده باشن و جوابم گرفته باشن، چون که اگه ما بخوایم حالا بنامون رو بنای تربیتمون بذاریم روی یک تفکری که هنوز ما حاصلش رو توی اون کف زمین ندیده باشیم، یکم سخته بخوایم حالا آزمون خطا.
نتیجه این حرف شما این میشه که اگر ما توی دوره‌ای زندگی میکردیم که یه اندیشه سالها وجود داشت و کار میکرد، حالا یه اندیشه آمد تازه داره حرف میزنه هنوز فرصت کار پیدا نکرده، همین که فرصت کار پیدا نکرده پس محکومه باید بری کنه.
من میگم اگر چند اگر از بعد از رحلت رفات استاد تاله چند سال میگذره؟
اگر نه ببینید، اگر قرار است به کار کرده اینجوری نگاه بکنید، هر اندیشه ای که فرصت نداشته باشد کار کرده خودش نشون بده محکوم.
استاد شما استاد چند تا شاگرد داره؟ چند تا شاگرد تربیتی داره؟
عرض من توجه کردید؟
متوجه شدم.
عرض من این بود، اگر یه اندیشه ای مطرح بود همه چیز براش مهیا کار کرد، یه اندیشه هم فرصت کار کردن نداشت. الان مصداقی حرف نمیزنم اما کلی دارم حرف میزنم. یه اندیشه هم فرصت کار کردن نداشت. اون اندیشه چون فرصت کار کردن نداشته و به قول شما روی زمین چیزی نداشته پس مردود است.
من نظرم این نیست. من اتفاقا میگم اون اندیشه های نو توی روایت داریم که چه بسا مثلا اون آخر زمان یه چیزایی کشف میکنن، از مثلا سوره توحید میفهمن که اصلا خرف ناظر شدن سوره. من میگم که این استاد چند تا شاگرد داره؟ این همه شاگرد داره؟
جواب منو بده. من دارم ملاک شما رو نقد میزنم. شما میگید ملاک این که یه اندیشه‌ای درسته یا درست نیست، باید دید رو زمین چه کار کرده. من نقد زدم. گفتم اگه با این ملاک بخواید برید جلو، هر اندیشه‌ای که فرصت زیادی در اختیار داشت، امکانات زیادی در اختیار بود، زمینه مناسبی داشت، اون کار کرد، میگید اون خوبه. اندیشه‌ای که زمینه براش فراهم نبود، موانعی سر راهش بود، پس این محکوم است. طبق ملاک شما این میشه دیگه.
من توی مجموعه‌ای که دارم کار میکنم، افکار خودم که اصلا یه شاید کل مطالعاتم یه دفتر شلوغ نمیشه، افکار خودم دارم پیاده میکنم، دارم نتیجهش میبینم. استاد که قطعا امثال شماها کار کردن توی زمین.
ببین من میخوام الان کار ندارم مصداقیا، میخوام ببینم ملاک.
نه ملاک این نیست،
اصلا
از این رد بشیم، از این رد بشیم. خب چهار تا استاد داشته، اصلا استادای تربیتی شاگردای استاد خودشون استادای تربیتی هستن، خودشون ننشستن توی یه مجموعه بگن خب این افکار استاد.
اینا از کجا میدونید شما؟ ببین اولا من ملاک رو قبول ندارم، ملاک ارزیابی اندیشه این نیست، توضیح هم دادم که چرا این نیست. ملاک جامعیت و استناده، اگر مستند بود ولو یه مورد هم هنوز رو زمین نیامده باشه، چون مستنده قبولش داریم، ما مستندمون کتاب سنت دیگه تمام. اما حالا از اینه که بگذاریم، میخوای ببینید که کاری شده یا نشده، شما نشستید رجم بلغیب میکنید که شده یا نشده. اصلا از شاگردان بگذارید، خود مرحوم استاد تو کل ایران یعنی شاید کمتر کسی بتونید پیدا بکنید که تو اکثر شهرهای ایران رفته باشه و تو اکثر شهرهای ایران آدمهایی رو درشون دگرگونی و تحول ایجاد کرده باشه و کسانی میبینید مثلا از تبریز، از یاسوج، از نمیدونم جاهای مختلف، هر کس، کرمان، زاهدان. ما وقتی مجموعه دوستان رو میدیدیم موقعی که خودشون در بودن، از هر گوشه کشور داشتیم. اگه میگیدم این برای شما دلیل این هست، بله.
حالا پیشنهاد بدم بهتون؟
نه پیشنهاد نمیخواد. همه وقتم شما گرفتید در ضمن این سلطان اعمال سلطنت نکرد.
خب نه آقا، خب بخیر شما سوال دارید بفرمایید.
برای تشکر. حالا من چند تا سوال داشتم، اولی میپرسم دوستان دیگه. یکی این که همین به قول ویژگی‌هایی که فرمودین نسبت به آثار استاد، که خود استاد هم مطرح میکنند ویژگی‌ها رو که نمیدونم اصالت، استناد، جامعیت، مرتبط بودن مباحث به هم، مثلا تو هم کتاب حرکت سخنرانیشون بعد نظام هایی که میچینن از نظام تربیتی شروع میکنن، نظام معرفتی اخلاقی الی آخر تا سیاسی و قضایی و جزایی، و بعد به احکام میرسن. این استنادی که فرمودین مثلا به روایات یا به قرآن استناد شه، و ارتباط اینا که از اخلاقی ما میرسیم به مثلا نظام اجتماعی، قبل از اخلاقی نظام معرفتیه، اینا رو خیلی خوب روشن نمیکنن، حداقل در روایات و آیات قرآن. حالا تو بحث تربیتی، بحث تزکیه و تعلیم و تذکر رو بهتر اشاره میکنن، ولی یک نفر که مثلا صوت رو گوش بده یا خود کتاب بخونه، میبینه که ایشون یک تحلیل منطقی عقلای زیبا میکنن و به قولی قانع هم شاید بشه فرد، ولی همون فرد، همون حرف خود استاد که ایشون میگن که ما باید استناد کنیم و حتما حرف معصوم رو آورده باشیم و وحی آورده باشیم، خیلی دیده نمیشه. این سوال اول. و سوال دومی که یه بول حرکتی برای جامعهشون تعریف میکنن، حالت هم دوباره نظام تربیتی تا نظام اجتماعی و نظام سیاسی و نظام اقتصادی و تا به قولی برپا شدن احکام. یه حرکت دیگه هم بعضی از عزیزان و بزرگان دیگه ما تعریف کردن که از نهضت اسلامی، انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، حکومت اسلامی تعریف میشه، یعنی با این ادبیات. میخوام ببینم اینا دوتا به هم به قولی مرتبط ربطی داره یا نه، اصلا محل بحثشون جدایی یا نه با هم قولی شاید اصلا تناقض داشته باشه و از بالا شروع کرده، از دولت اسلامی شروع کرده بعد میرسه مثلا به جامعه اسلامی، نه از جامعه، از نظام اجتماعی شروع میکنه میرسه به نظام سیاسی. حالا میخوانه اونا دوتا به قولی جمعشون چجوره؟
حالا چون فرصت نیست من اینو خلاصه عرض بکنم. سوال اولتون این که بله، در کتاب های ایشون خیلی از جاها ایشون مستند رو ارائه نکردن، نه که ارائه نکردن، در واقع زیرنویس نزدن، یعنی شما ببینید یه فرمایش ایشون دارن آدرس هم ندادن، ولی این روایت، اینو زیاد داریم، یعنی یه فرمایش داره، مثلا شاید اینو زیاد شنیده باشید که ما مجبوریم که مختار باشیم، اینو شاید بگید مثلا یه حرفی، ولی این روایت، هیچ جام ایشون آدرس روایت نداده ها، هیچ جام آدرس روایت نداده. بحثایشون اینجوریه، یعنی قبول دارم یه کار احتیاج داره که تو آثار ایشون اونجایی که روایت هست آدرس روایتش داده بشه. آره. یعنی حرف خودشون کاملا، یه جای خودشون گفتن جمله جملهش روایت، ولی خب روایتشو نیوردن. یعنی اگه بخواد مثلا یه کتابی مثل مسئولیت روایتاش بیاد، شاید مثلا حجم زیرنویسش از خود متن بیشتر بشه. این یه بحثه. اما در رابطه با اون بحث که مثلا از کجا شروع بکنیم، ایشون تو درس‌های از انقلاب این ربط سازندگی و تربیت و شکلگیری جامعه و بعد حرکت جامعه برای تشکیل حکومت، اینو یه سیر منطقه با استدلال و ادله که میگن سه حوزه بحث تو روایات داریم، انتظار، تقیه، قیام، این سه تا تو روایات ما سه تاش با هم اینجوری پیوسته است، یعنی انتظار اون مرحله نیروسازیه، تقیه اون مرحله نفوذه، بعد مرحله قیام و حرکت کردن و نیرو ساختن. اما اندیشه دیگه که مثلا دولت رو مطرح میکنه، اونو باید باز تحلیلش کرد، یعنی سوال کرد صاحب اندیشه، آیا میگه نقطه صفر مثلا پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که میان بدون که افراد بسازن اول دولت تشکیل بدن، یا یعنی تو فضای دیگه ای دارن گفتگو میکنن، میگن فضایی که افرادی ساخته شده مسلمان هستن، اگه میخوایم کار بکنیم باید دولت تشکیل بدیم. اگه اینجوری نگاه کنیم ببینیم خیلی به هم چی میشن نزدیک میشه. آره.
من یه سوال دیگه اگر اجازه باشه بپرسم، میشه تو بحث عملاً کار تربیتی ویژه تو کتاب مسئولیت سازندگی روش‌های تربیتی مختلف مطرح میکنن؟
بله.
که حالا سه تا ویژگی، مثلا سه تا روش مشهور که به دوش کشیدن باشه، چشم بستن و امر و نهی کردن باشه، و اینکه پاها رو قوی کنیم و بیانات رو بدیم و فرد خودش حرکت کنه. خب و ایشون راه سوم قاعدتا مطلوب میدونن و این روشی که به قولی بزرگی باشه، پیری باشه و مرشدی باشه که او بگه این کار رو کن، آن کار رو کن، و حالا به قول ایشون چشم رو ببنده و امر و نهی کنه، یا اینکه نه به قول افراد رو به دوش بکشه، این رو نهی میکنن. ولی از طرفی توی سیره خود اهل بیت یه نقطه های مطلوب تعریف به قولی مسلم و مؤمن میبینیم که میگن فردی که طور مثل که میتی که تو دست امامشه، یعنی تک تک قدم هاشو یه فقط با حرف امام برمیداره، و خب ظاهرا میشه همون موضوعی که چشمشو بسته، نه ناخواسته، یعنی خواسته چشمشو بسته و داره دستور میشنوه از امامش. حالا امامش میتونه در زمان قیبت مرشد و
دو مرحله است. ببینید یه مرحله اوله تا شما برسید به معرفت، اینجا باید خودتون راه بیاید، ببینید و بیاید. مثل این که مثلا شما میخواید یه مشکل دارید، بیماری دارید، اول میرید تا دکتر رو بشناسید، بعد که دکتر رو شناختید که این متخصص همه چی وارد مورد اطمینان دوست داره شما رو، به شما دشمنی نمیکنه، دیگه خودتون در اختیار میذارید. تو مرحله اول کاملا با معرفت، یعنی من میام تا خدا رو بشناسم، ولیم رو بشناسم، تا اینجا کدام با معرفتم راه میام. ولی بعد چرا میام سراغ خدا و دامن ولی رو میچستم؟ به خاطر اینکه خودم یه حوزه‌ای رو نمیدونم، ولی چون ولی رو میشناسم، بهرش رو میدونم، آگاهی و احاطهش رو میدونم، خودم به او میسپارم. این دو مرحله است. تو مرحله اول شما حق نداری چشم بسته بری، باید بری تا برسی به پزشک، باید بری برسی به آگاه، به عالم که امام معصومه. وقتی رسیدی به آگاه و عالم، چون اطمینان بهش داری، میفهمی مهربانه، تو رو دوست داره و از تو به تو مهربان تره و آگاهیش به همه هستی هست، خود تو تابع اون میکنی، هر جو اون رفت میشه.
بس با این تقریر توی بحث ویژه مربی که شما میفرمان، اگر مربی بیانات بدهد و اون متربی به قولی خودش انتخاب کند با بیانات با روشنگری اون مربی رو، بعد اون موقع چشمش هم ببنده نسبتاً و امر و نهی ها رو بشنوه، مشکلی نداره.
اصلا عبد شدن یعنی یه مسیری رو داری شما از ابتدا تا رسیدن به بندگی، اون مسیر باید با بیانات باشه. وقتی عبد شدی یعنی خودتو در اختیار میذاری، این دوتا هیچ با هم ناسازگاری نداره. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید وقت شما رو گرفتیم و خسته شدید.